أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير أنام خاتم الأنبياء محمد. و سلات و علاله دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سغلات الازالیل. با لطف خداوند امروز نامه 22 را میخوانیم و من کتاب الله علیه السلام الى عبدالله ابن العباس. نامه حضرت است به عبدالله ابن عباس رحمه الله تعالی. و کان عبدالله یقول و عبدالله مکرر می گفت ما انتفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله که انتفاعی به هذا کلام. بعد از سخنان پیغمبر، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، سخنی پرمنفعت تر و مفید تر از این سخن نشنیدم. ظاهرش رو که نگاه میکنیم شاید میگه استنباطی نکنیم، ولی مفسری مثل ابن عباس میفهمد که علی علیه السلام چه گفته است. گرچه مقدمه‌ای برای این خطبه بعضی ها گفته اند، ریشش قرض ورزی بود، میخواستند تبرئه کنند ابوبکر و عمر و عثمان را که اونها اگر آدم های بدی انتخاب میکردند، علی علیه السلام هم آدم بدی رو انتخاب کرده که عبدالله ابن عباس باشد. حالا ببینیم چه بوده. اما بعد فین المرء قد یسر روحو در کما لم یکن لیفوته، اما بعد انسان خوشحالش میکند درک آن چه قراری است از او فوت بشود. خلاصش اینه که بعضی خوشحالی و بعد غم خودم رو تجدید نظر کن. خیلی چیزا جای خوشحالی و غم زیادی ندارد. خوشحالی و غم اون برای مسائل آخرتی باشد، اما توضیحات و ترجمهاش خواهد آمد. چه اتفاقی افتاد که حضرت این نامه رو نوشت؟ بعضی ها اینجور میگویند که غرض ورزی است، اون گوینده اول غرض داشته. بعضی هم بیتوجه بودند که ابوالاسود جانشین ابن عباس بود، یک نامه به علی علیه السلام نوشت که ابن عباس دستبرد در اموال کرده است و این رو بررسی کنید ببینید چی بوده، اموالش رو پس بگیرید. حضرت هم خب یک نامه توبیخی بهشون نوشتند و ایشون هم حالا پشیمان شده و برگشته و بعد حضرت این سخن رو بهشون گفتن. بلال جریان مفصل ترش تو تاریخ آمده، قبل و بعدش رو زدن و وسطاش تعریف کردن. به نظر میاد این باشد که اصلا کوفی گفته است. میگه ببینید ابن عباس امیر الحاج شد، قرار شد از بصره بره مکه برای سازماندهی کند مسائل حج را. خب راه افتاد رفت و در جایی داره که سه نوبت این اتفاق افتاده. سه بار ایشون امیر الحاج بوده، میتونسته سر و سامان بده کار رو، مدیریت داشته، مفسر خوبی بوده، در نوع خودش بی نظیر. علای حاله آقای ابن عباس، عبدالله ابن عباس دو نفر رو میگذاره به جای خودش که بره بسای حج برسد، مکه برود. خب یکی زیاد را به یکی ابوالاسود را. زیاد بر مسائل مالی نظارت کند و ابوالاسود هم بسای اخلاقی و نماز و اینها را بگذارند، که این دو نفر رو به جای خودشون گذاشتن. وقتی که رفت ابن عباس به مکه، این دو نفر با هم اختلاف کردن، زیاد و ابوالاسود. چون حضرت علی علیه السلام علایالن طرفیش کدومشون رو نگرفت، دلخوری پیدا شد یک مقدار. بعد چون ابن عباس طرف هیچ کدوم اینا رو نگرفت، زیاد و ابوالاسود، دلخوری شد و بعد یک نامی فرستاده شد. میگن ابوالاسود فرستاده، نه اینم معلوم نیست. از این وسط استفاده کردن، یک نامه‌ای برزد دادن که آقایشون اموال رو به ناحق برداشته و باید ببینید چیه جریان. وقتی خبر رسید و به اقداری خود ابن عباس هم منفعل شد و افسرده شد، رفت یک کوشه نشست و اصلا بگی من کار نمی کنم با این مردمی که چنین میگن، کار نمی کنم. بعد حضرت فرمود که نامه براش نوشته بود قبلا، بلغن یعنی که امورو الله و علم به های خبرهای رسیده، حالا خدا میداند و هی غیر منتظرت المید. ما چون این خبری از تو انتظار نیست، به دو معناست، یعنی ما انتظار نداشتیم یا نه که اصلا ما چیزار نظر ما در مورد شما نیست. فکتو الیه به مقدار بیت المال، شما این مقدار بیت المال رو برای ما بنویس که چقدر داله چکار شده. ببینید این عبارت رو وقتی نگاه میکنید، یه غیر منتظرت المهد دو معنا میده، یعنی ما انتظار نداشتیم شما چون میکنید، یکی هم نه اصلا ما نظرمون این نیست، ولی خب حالا شما بسه بیت المال برای من بنویس که برای مردم داشته باشیم شفاف سازی کنیم. ابن عباس هم فعجابه های ندالک باطل گفت آقا دروغ نوشتن، بهتون دروغ رسوندن، مکاتبه کرد به حضرت علیه السلام، یه حرف همش دروغ است. بله و خودش هم رفت یک جایو اعتزل فی بیته، دیگه عزلت انتخاب کرد. فکتب علیه السلام الیه، امام بهش نوشت لا تکن واجدن مما کتب تو الیک، دلت نگیره این حرفی که من به تو زدم، فین ذالک کان من اعتمادی علیک، من بهت اعتماد داشتم، حالا میگم خدا بهتر میدوند بنویسید، میخوام شفاف سازی کنم که بفهمن چون خبری نبوده. و تبین لی ان ما کتبوا الی فیک باطل، من برام واضحه حرفا باطل است، فرجع الی عملک، برو سر کار خودت. ابن عباس هم سر روشت غلب عملی، خوشحال شد و رفت به سر کار. چی شد اونجا؟ بر از ورزان میگوین که مکاتبه شده از سلام ایران به علیه السلام که پولی برداشته و ترار به مکه کرده است. اینجوری نیست، امیر الحاج بود رفته بود اونجا، اختلافی که بین زیاد و ابوالاسود افتاد، یک عده حتی ابوالاسود هم نبوده، ابوالاسود بهتر از این بوده که کارا رو بکند، از این فرصت استفاده کردن، یک دروغای منتشر کردن. حضرت فرمود که من شفاف سازی میخوام بکنم، به اعتماد دارم. بعد دنبالش، حالا ببینید این چقدر ارزشمند این سخن با این مقدماتش، اما بعد فإن المرء قد یسر رو در کمالم یکن لیفوته، اما بعد انسان ها اینجوری هستن، خوشحال میشه به رسیدن به چیزی که قرار نیست ازش فوت بشود، یه تقدیریه، قرار بشود، قرار خورشید طلوع بکند از مشرق، مگه مردم خوشحال میشن؟ چون قراری هست دیگه، این جبر است. و یسوع فوت مالم یکن لیدرکه، ناراحت میکند انسان را از دست دادن آنچه که قرار نیست دستش بیاد. آدم عاقل که این کار نمی کند، آدم عاقل با طلوع خورشید خوشحالی میکند. یا از این بر یک انتخابات شده، چهار تا نماینده است، یکی رو انتخاب کردن. خب یک روستایی خود ناراحت میشه که چرا اون انتخاب نکردن، اصلا قرار نبوده که او جزء نامزدها و کاندیداها باشه. خلاصه یعنی اینها علایان بحثای دنیاییشونه، خوشحالی و ناراحتیشون اینجوری دارن درست میکنن که برای بی حرفا میزنن و بی خود میکنن. خب پس ببینید، انسان نباید خوشحالی و ناراحتیش به چیزایی باشه که قضا و قدر یه مقدارش. همینجا بگم که اگر به خطبه 75 مراجعه کنید اونجا به دست میاد و توضیح مفصل دادیم، قضا و قدر در افعال اختیاری انسان نیست. اینجور نیست که من کرماز میخوانم مجبور بودم که خوندم، و اون که نماز نمیخواند او هم مجبور بوده که نخواند، چون چیزی نیست. مفصل اونجا گفته وقتی که اون مرد شامی از حضرت علی علیه السلام میپرسد این که به شام رفتیم، اون مرد عراقی، به شام رفتیم و برگشتیم آیا به قضا و قدر الهی بود؟ حضرت میفرماید فکرت اینه که قضا و قدر حتمی؟ اگر اینجور باشد لبت علی الثواب و العقاب. ثواب عقاب چرا؟ شما مجبور بودی بروی به جنگ علیه باطل، پس اونا مجبور بودن بیاین به جنگ علیه حق. حالا که مجبور بودن ثواب عقاب یعنی چه؟ ان الله سبحانه امر عباده تخیرا. این دلیله که ببینید در افعال اختیاریه جبر نیست، قضا و قدر نیست، خداوند عزیز امر کرده به بندگان در حالی که بهشون اختیار داده، با اختیار بودن تا آخرش. هر یکون سرور که به مال اعتمن آخرته، پس خوشحالی تو به چیزی باشد که از آخرت به آن نائل شده. اونها دلشون خوشه که با تو دشمنی کنن، دل خونکی کنن، بذارنا دلشون به چیزا خوش باشد، ولی تو کار آخرتی خودتو بکن. شبیه این سخن در نامه 66 است که انسان ها به این چیزهایی که قرار نیست بهشون برسه ناراحت میشن و قرار نیست بهشون نرسه خوشحال میشن. شما به چیزا دل خوش نکن. فلا یکن افضل ما نلت من نفسک من دنیا بلوغ لذت او شفا غیظ. دل خوش نباشید به این که دلم خنک شد، انتقام گرفتم. ولیکن ادفاع باطل و احیا حق. دلت خوش باشد که باطل رو خاموش کنی و حق رو احیا بکنی، به این دلت خوش باشد تا آخر. تو اینجا چی شد؟ اینهایی که مکاتبه ها میکنن به شما ها، اینا هر دنیای هست، ما انتقام میخوان بگیرن ازت. چون میدونی در بصره جنگ جمل بود و فرمانده سپاه سمت راست علی علیه السلام در جنگ جمل هم این ابن عباس بود. معلوم اینه ناراحت یک گزارش دروغی میده. توضیحاتی در رابطه با شخصیت ابن عباس آخر بحث خواهیم گفت. شما خوشحالیت به آن چیزی باشه که از آخرت به آن نائل شده ایم. ولی یکون اصفه که علا مافات که منها، تأصفت به چیزی باشد که از آخرت فوت شده است. یکی از اسماء قیامت تقابن است، سوره تقابن هم داریم، اونجا معلوم میشه کی سرش کلاه رفته. اونجا دل خوش کردن که یک تهمتی بهت بزنن. مثلا اینی که انسان ناراحتی و خوشیش رو تنظیم میکنه به مسائل آخرتی باشد نه به مسائل دنیایی، خب یکی دی اولیاء الهی هستن که کارشون همینه، یکی دی با تقوا هستن تو مراحل بالا و کارشون همینه. میخوام بگم اولیاء الهی نه، تقوا هم نه، انسانیت میگه اینجوری راه رو برو چلو. حالا توضیح میدیم اولیاء الهی. این اولیاء الله در حکمت 432 هم الذين ينظرون الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. اولیاء الهی به باطن نگاه میکنن نه به ظاهر. و اشتغلوا بعاجلها مشغول آخرتن. اذا اشتغل الناس بعاجلها، وقتی مشغول مردم مشغول دنیا هستن. ترکوا منها ما علموا انه سيتركهم، رها میکنن آن چیزی رو که رها میشود. این دنیا که ما را رها میکنند، خب منم نمیخوامت. اولیاء الهی اینجورن، متقین هم اینطور هستن. در خطبه متقین قرة عینی فی ما لا یزول و زهادت فی ما لا یبقا، چیزهای ماندنی رو چشم بر نمیدارن، قرار چشم دارن، خیره هستن به چیزهایی که لا یزول زائل نمیشود و میماند. و زهادت فی ما لا یبقا، چیزهایی که باقی نمیماند دل ندارن با. خب این بحثای اولیاء الهی و متقی. حالا طرف میگه ما نه ولی الله هستیم نه با تقوا هستیم، ما چی؟ ببینید به نهج البلاغه که نگاه میکنید، یکی انسان کارو مندگار بکند و دل به چیز جزئی خوش نکند، بر انسان حریت میاره، بر انسان آرامش میاره. ببینید قال علیه السلام الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا محل رفتن است نه جای استقرار. الناس فی ها رجلان، مردم دو گونه اند، رجلان با افی ها نفسه، یک عده‌ای با افی ها نفسه، فروخت خودشو، فروشنده پول گیرش میاد، بلی که چیزی گیرش میاد خودشو فروخت، او بقه ها بیچاره کرد خودش با. رجلان ابتاع نفسه، یک کسی خودشو خرید، خریدار باید یه هزینه هم بکند، فاعتقها، چقدر جمله قشنگی، شخص خودشو خرید و آزاد کرد، یعنی حریت خرج دارد، حریت هزینه دارد، کسی که نمیخواد هزینه کنه از حریت هم خبری نیست براش. خب پس اونهایی که کار مندگار میکنند، به دار ممر خیلی خودشون ره وابسته نکردن، نه حرند، آزادند. حالا تقوا جای خود و ریولا جای خود، نمیخواید حر رو آزاده باشید. یا در این سخن حضرت در نهج البلاغه، اهل دنیا کرک بن یسارو به هم میام، اهل دنیا مثل افراد غافلی هستن که میبرندشون، ولی اینا خوابن. خب خوب خواب باشین برامون برنامه بریزند، اگه به اندک چیزی شادی و غم داشته باشیم، اونا هم همین زمینه رو برامون فراهم میکنن در پشتش اهدافشون تا برسند. یک آرامش، من اسبح الدنیا حزینن فقط اسبح لقضاء الله ساخطا، اون که بخواد به دنیا خشم بکند، آه چرا کم گیرم آمد، چرا رئیس نشدم، یکی با خدا درگیره که قضاء الهی رو قبول نکرده. این آرامشه، این حریته، این برنامه ریزی نکردنه بر انسان، خودش انسان مدیر خودش باشد، رئیس خودش باشد، اینا میتربد که انسان کار مندگار بکند، این چیز جزی توجهی نکند. خب هر کسی که اگر میخواد ولی الله باشه اینجور نگاه کند، میخواد با تقوا باشد چنین کند، میخواد حر و آزاده باشد، آرامش داشته باشد، خودش برنامه ریز باشد، بازم همین کار را بکند. و ما نلت من دنیا فلا تکثر بهی فرحا، اون چه از دنیا نائل شدی فلا تکثر بهی فرحا، خوشحالیت رو زیاده با نکن. و ما فاتک منها، آنچه که از دنیا ازت فوت شد فلا تأس علیه جزا. خب این بیتاقتیت رو و تأسفت رو زیاد نکن، بران تأسف نخور بون بار جزا. خب اگر ما به قضا و قدر الهی معتقد باشیم، چون اتفاقی می افتد، اینی که خداوند قضا و قدر را مطرح کرده است، این به خاطر آرامش ماست، نه به خاطر نارامی ما. این آیه رو ببینید، ما اصحابه که من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یه مصیبتی که پیش میاد در جان شما در زمین، الا فی کتاب، این نوشته شده است، من قبل ان نبرا، قبل از خلقت، این نظاره که الله یسیر، بر خدای آسان است. ببینید انسان در محدوده زمان که هست، قبل و بعد را نمیبیند و سخته که باور کند، یعنی قبل از خلقت معلومه فلانی چه ساعتی میمیرد. ولی اون کسی که قبل و بعد نیست، درش زمان رو برداشته، همه رو میدوند. نکه لا تأسف علی ما فاتکم، برای چی این کار رو میکنه خدا؟ برای که تأسف نخورید بر چیزی که از دستتون رفت. ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی هم گیرتون آمد دل خوش نباشید. خب پس اگر میخواییم شادی و غممون رو کنترل بکنیم، قضا و قدر درست حسابی رو خوب باور کن. ولی یکون همه کفی ما بعد الموت، باید تلاش شما در ما بعد مرگ باشد. ما قضا و قدر داریم که روزگار جاش مشخص بشه، چیز بی ارزش هم که داریم، در هر صورت به اینها دل خوش نکنیم. شخصیت ما بالاتر از این حرف هاست که مشابه همین رو در نامه 66 هم گفتیم دارد، که دلت خوش نباشد که به لذتی رسیدی یا خشمت رو اجرا به اجرا گذاشتی، دلت رو خنک کردی. دلت خوش باشد که آیا باطل رو خاموش کردی، آیا حق را احیا کردی. حالا تو اینجا بحث رو جمعش کنیم، چی شد؟ کینه ای داشتن از ابن عباس، چون فرمانده سمت راست، در جنگ جمل بود. وقتی اختلاف افتاد بین دو نماینده ابن عباس، دروغی به حضرت علی نوشتن. حضرت هم داره میگه من میدونم، شفاف سازی بکن که ما میخوایم شفاف سازی کنیم. آوردنش سر کار که اینها اگر این کارها را میکنن، اینا به خاطر حداقل مسائل دنیوی شونه، دلشون رو خنک کنن مثلا. تو بیا احقاق حق تو بکن، کار خودتو بکن. من میگه چقدر خوشم اومد از این حرف. میگه کاری ندارم دیگران میخوان چی بگن چی نگن، و ما مسیرمون مشخص شد که ما تا آخر احقاق حق کنیم. خب جبر ما زیاد داریم تو روزگار. ما شعری از مولوی بگیم، میگه که ملک موت آمد نزد حضرت سلیمان، جوانی جلو به منزل حضرت سلیمان بود، یک نگاهی عجیب به او کرد و یم لرزید بدنش. مردم نزد حضرت سلیمان که این که بود، حضرت گوی این ملک موت بود. گوی خیلی وحشت هم گرفت، اگه میشه ما رو ببرید به دورترین نقطه که هند باشد، به باد دستور بده من برم اونجا، شاید خلاصی پیدا کنم از اسرائیل. زادمردی چاشگاهی در رسید، در سرای سلیمان در دوید. خب که آقا چی شد؟ این اسرائیل به من بد نگاه کرد. خب گفت اسرائیل در من این چنین یک نظر انداخت پر از خشم و کین. خب چه کنم برات؟ به هندوستان مرا بفرست تا مرا زینجا به هندوستان برد. به باد بگو مرا به هندوستان ببرد، شاید بله که بنده آنجا جان برد. باد این جوان را به هندوستان بود. روز بعد ملک موت آمده نزد حضرت سلیمان، یا آخر چرا اینطور به این جوان نگاه کردی و آوارش کردی؟ روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت اسرائیل را کان مسلمان را به خشم از چه چنان بنگریدی تا شد آواره زخان. گفت نه، من به خشم به اون نگاه نکردم، دستور بود بیام دیدن شما بعد برم هندوستان جان این جوان بگیرم. دیدم این شخص جای شماست، گفتم چطور من برم هندوستان جانش رو بگیرم؟ گفت من از خشم کی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر، که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. از عجب گفتم گر او را صد پر است، او را به هندوستان شدن دور اندر است. بعد مولوی یک نتیجه میگیرد، تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بکشا و ببین. اون مواردی که جبر داره دیگه باید باشه دیگه، خوشی و غمون رو تنظیم کنیم، باور کنیم این بحث قضا و قدر رو که در افعال اختیاری ما البته نیست. خب یه مقداری در رابطه با شخصیت ابن عباس هم بگیم. ایشون ولادتش در شیب ابی طالب بوده است، اونجایی که مسلمون ها اونجا سه سال اونجا در تبعید بودند و در حراس رفتن، به اونجا پناه آوردن. شیب ابی طالب اون شرایط سخت به دنیا آمده. گفتیم در جنگ جمل فرمانده جناح راست سپاه بود و در جنگ صفین فرمانده جناح چپ حضرت بود. بینیم که مدتی نبود، رفته بود به مکه، امیرالحاج بود، از طرف حضرت علیه السلام دستور داشت. خب این که واقعا پول رو جا به جا کرده و این حرفا دروغه، به چه دلیل؟ شخصیتش رو ببینید، اصلا جز ثروتمندان به حساب نیامده این شخص، و اصلا حضرت توبیخش نکرد، عزلش نکرد، تا آخر بود. و حتی همون معاویه هم نیامده گیرا رو بهش بده که توی پولا رو جا به جا کرده. خب امام که شهید میشه، تا لحظه شهادتشون در بصره بوده، بعد به مردم میگه با امام حسن بیعت کنید. بعد که صلح امام حسن و معاویه اتفاق افتاد با معاویه اصلا همکاری نکرد، معاویه خواست ازش همکاری کند، همکاری نکرد، رفت به مکه. عبدالله ابن زبیر سال 64 که به مکه حمله کرد و بعد برای خودش بیعت گرفت، باش بیعت نکرد، گفت خانش رو آتش بزنه، بعد منصرف شد و یه عدم خاصیه تبعیدش کنه به طائف، قصد تبعیدش داشت و تبعیدش هم کرد. بعد یزید یک مقدار باش مکاتبه داشت، کلی توبیخ کرد یزید رو که جنایت هایی که تو کرده ای چی، و این شخص در تبعیدگاه در طائف در حالی که نابینا شده بود از دنیا رفت با این شخصیتش که هیچ وقت منحرف نبوده، جدا نبوده از خط علی علیه السلام، و با این قرائنی که گفتیم و مخصوصا تاریخ متعدد و خیلی اصلا از شارحین بدون چنین مقدمه، اکثر شارحین وارد فقط بین المرقد یا سرروح شدن، مقدمه رو نگفتن، و اون هم که مقدمه گفتن خیلی هاشون جوردیه مقدمه گفتن که دروغ بوده، این حرفا نبوده، و اینطوری به نظر میاد که مقدمه که اینا همش هم سند دارد، این مقدمه که گفتیم تو تاریخ سندش هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.